من آقای سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه 500 قسمتی فرمول موفقیت نهایی در ایران خوش اومدید. خیلی وقت تو همایش ها سرین
اومدم، سرا سیروس رو اومدم و پروسه اومدم اینجا رو تا اومدم و بالا
دنبال یه مترجم میگردم. همین نزدیک میخواید بیه بریم قدم به زنان بریم اینجا راست دیم با هم راست دیم رفتیم
داره بزرگتر. من بچه آخر خونه بده بودم، خواهر بده بودتر مثلا اون چه سالی بود که پای من شکست بود
میتونم انجام بدم. یعنی همیشه در تمام رده های کاری به این حدود باید و موندهی که یک های رستوران.
نام و یاد خدا آرام بخش قلب هاست. خانم ها، آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه فرمول موفقیت نهایی در ایران خیلی خوش اومدین. تو این چند وقت که فرمول موفقیت نهایی رو داریم پخش میکنیم و با کارآفرینان، مدیران بزرگ این کشور صحبت کردیم، بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم. 8000 تا 9000 نفر در طی حداقل حداکثر یک ماهی که الان ما داریم فیلم ها رو داریم پخش میکنیم، فیلم ها رو دانلود کردن، کلی بازخورد داشتیم که چقدر تونستن از تجربیات، چیزهایی که این آدمهای بزرگ تعریف کردن استفاده بکنن. امروز هم در خدمت یکی دیگه از این کارآفرینان و مدیران بزرگ این کشور هستیم. لطفاً به حرفای این خانم هم خوب گوش کنین، چون تمام بازخوردهایی که بسیاری از بازخوردهایی که ما داشتیم بعد از فیلم خانم مقیمی راجب خانوم ها بود و زنان، میگفتن یعنی واقعاً شده؟ واقعاً میشه اینقدر در سطح بالا تو سطح بین المللی هم فعالیت کرد؟ یعنی زنان ایرانی هم اینقدر توانمند هستن که این طور کارهاشون رو گسترش بدن؟ میخوام امروز بهتون بگم بله، به جز خانم دکتر مقیمی خانم های دیگه هم هستن که تو این کشور کارهای بسیار بزرگی انجام دادن و تونستن خودشون رو در سطح بین المللی مطرح کنن. امروز میخوام با شما، با من باشین، با خانمی صحبت بکنم که ایشون هم در سطح بین المللی کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. از پایین شروع کردن، کارهای خیلی بزرگی تو کشور خودشون انجام دادن و حالا کارهایی که دارن انجام میدن جوریه که خیلی کمتر ما میتونیم ایشون رو تو ایران پیدا کنیم. اصولا امروز که تونستیم خدمت ایشون برسیم بعد از ماها وقت گرفتن که تونستن به ایران تشریف دوباره بیارن، تونستیم پیداش بکنیم که ببینیم رازهای موفقیت ایشون چیه، فرمول موفقیت نهایی این خانم در ایران چی بوده که تونستن از این کشور که همه میگن نمیشود و مشکلات زیاده تونستن تو سطح بین المللی فعالیت بکنن. بذارین چند تا عنوان بین المللی ازشون بگم، فقط دو سه تاشو میگم چون لیستشون خیلی بلند بالاست. تو سال 2016 اول عنوانشون رو بگم، خانم دکتر مژگان دادفر، بنیانگذار مجتمع زیبایی دادفر. تو سال 2016 منتخب زنان کارآفرین آسیا بودن توی کشور پاریس، توی شهر پاریس برگزار شد تو فرانسه به عنوان تنها سالن زیبایی توی آسیا. توی 2017 توی کشور اتریش یه مراسم برگزار شد برای سالن‌های زیبایی بسیار منتخب لاکچری توی ایران که توی اتریش از ایشون تقدیر و تشکر شد. و جالب اینه که ایشون تو همین کشور هم تنها سالن زیبایی هستن که عضو اتاق بازرگانی این کشور هستن، عضو کنفدراسیون برند ایران هم هستن و کلی عناوین بسیار بسیار متعدد و بین‌المللی دیگه. خانم ها، آقایون، خصوصا خانم ها، لطفاً خوب گوش کنین ببینین که خانم دکتر دادفر از کجا شروع کردن، چه ترفندهایی رو استفاده کردن، چطور به این شهرت بین المللی رسیدن، چطور آدمی که به تنهایی شروع کرد، کلی مصیبت کشید، زحمتهای بسیاری رو تحمل کرد تا به اینجا رسید، درسش رو هم ادامه داد، تو مقاطع تحصیلی هم پیشرفت کرد و حالا میگن خانم دکتر دادفر کسیه که کارهایی که تو ایران انجام داده رو داره تو کشورهای دیگه بسط و گسترش میده. برای ما باعث افتخاره که یه خانم از ایران تونسته کسب و کارش رو برای دیگران، برای کسایی که کارهای بین المللی میکنن توی کشورهایی که دیگه که ادعا میکنن پیشرفته هستن، داره کسب و کارش رو اونجا تشریح میکنه. چطور شروع کردم و شما چطور میتونین شروع بکنین؟ با من باشین با فرمول موفقیت نهایی در ایران، امروز با خانم دکتر مژگان دادفر. خانم دکتر سلام، به برنامه فرمول موفقیت نهایی در ایران خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم، من مژگان دادفر هستم. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین که با هم صحبت داشته باشیم. بله. نشست داشته باشیم. خیلی ممنون ازت.
خانم دادفر، خیلی ممنونم که شما به ما وقت دادین که بیام خدمتتون. ما خیلی طول کشید از شما وقت بگیریم، چون میدونم که الان کارهایی که دارین انجام میدیم مدام از این کشور به اون کشور هستین. شنیدم با بچه‌هاتون که هماهنگ کردیم می‌خواستیم وقت بگیریم از شما، هفته آینده هم عازم اتریش، عازم اسپانیا هست.
بله.
اونجا چه خبره؟
والا اونجا منو انتخاب کردن به عنوان منتخب زن موفق در میدل ایست خاورمیانه، که اونجا توی دانشگاه براشون سخنرانی کنم راجع به اینکه آیا میشه یه زن موفق شه توی خاورمیانه، توی ایران مخصوصا. آفرین. آفرین. که واقعا دلم میخواد بگم بله میشه.
آفرین آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوبه، عالی، متشکرم. متشکرم که این به اینجا رسیده و این کار رو، این اسم ایران رو دارین تو همه کشورهای دنیا مطرح میکنین. متشکرم خانم دکتر.
چون واقعا اینا فکر میکنن که ایران اصلا هیچ کس نمیتونه موفق شه، نه هیچ امکاناتی برای خانم‌ها هست.
آره.
و فکر میکنن مرد سالاری خیلی خیلی زیاده، نمیگم نیست، ولی به نظر من میشه موفق شد. و واقعا مخصوصا الان توی این چند سال اخیر واقعا خیلی به خانم‌ها بها داده شده، خیلی تقدیر میشه ازشون. و واقعا من توی این چند ساله که این همه لوح تقدیر رو تندیسایی که گرفتم و واقعا ممنونم از کشور خودم.
البته خانم دادفر، این به خاطر آدم خودتونم هست، یعنی آدم توانمندی مثل شما هم تونسته ظهور و بروز داشته باشه و اعتبار ایران رو کشورهای دیگه بالاتر ببره. از شما خیلی ممنونیم. برای اینکه به بچه‌های ما، به آدم‌هایی که دارن این فیلم‌های ما رو نگاه می‌کنن، میلیون‌ها نفر تو سطح دنیا فیلم شما رو می‌بینن و خانم‌های ایرانی یا حتی اروپایی که الان شما می‌رین برای اونها صحبت می‌کنین، می‌خوان از شما الگو بگیرن که پس می‌شود وقتی تو اینجا شده پس جاهای دیگه هم می‌شود این کارو کرد. می‌خوام برگردم به زندگی شما از اول. کجا متولد شدیم و چه سالی؟
من متولد آذر 47 هستم و توی خانواده کاملا نظامی به دنیا اومدم. پدر من تیمسار ارتش بودن، مادرم خانه‌دار بودن.
کجا متولد شدیم؟
توی تهران.
تهران، بله.
بله. بعد کلا ما 3 نفر توی خانواده هستیم، خواهر برادرم که من از همه بزرگترم. طبق قوانین واقعا یه خانواده نظامی بار اومدم، یعنی کاملا همونقدر قانونمندم و سعی میکنم که کارهایی که انجام میدم طبق قوانین باشه، چه قوانین کشورم باشه چه قوانینی که خودم ایجاد میکنم.
آره، این یکی از نکات بسیار مهمه خانم ها، لطفا خوب دقت بکنیم. بعضی وقتا تو کسب و کارها که صحبت میشه، میشود نمیشود چی کار کنیم، از زیر این کار در بریم، از زیر این قانون در بریم. راجع به خانم دادفر وقتی ما هم تحقیق میکنیم، صحبت میکنیم، از دیگران هم میشنویم، همیشه همینطوری بوده، یعنی سختی ها و مشکلات رو تحمل میکنن اما هیچ وقت پا روی قانون نمیذارن. خط قرمزشون همون قانونه. و یکی از دلایلی که باعث شده چه ایشون توی این کشور و چه تو همه کشورهای دیگه آدم معتبری باشن و همه ازشون تشکر کنن، همین لوهایی که دارن میگن. خب رشته ایشون شاید تو کشور ما یه ذره کار سختی باشه، ولی از همه نهادهای بزرگ تونستن ایشون لوح تقدیر بگیرن. چرا؟ چون بسیار بسیار خانم قانونمندی بودن. پس لطفاً از همینجا شروع کنیم به یاد گرفتن که چه قوانین و فرمولهایی رو باید رعایت بکنن. اوضاع کاری، اوضاع درسی اون موقع چطوری بود؟ وضعیت خانوادگی چطوری بود؟ و اصلا چی شد تغییر و تحول به وجود اومد؟
ببینید، پدر من فوق‌العاده خودشون دوست داشتن که ما تحصیلاتمون کامل باشه، چون ایشون خودشون فوق لیسانس بودن در اون زمان، خیلی علاقه من بودن و منو ثبت نام کردن برای رشته علوم سیاسی. ولی واقعیت من هیچ علاقه نداشتم، ولی خب به هر حال درس رو تموم کردم به خاطر این بود که فقط ایشون از من خواسته بود و خیلی علاقه داشتم که بعد از درسم این حرفه رو پیش بگیرم، پیشه خودم بکنم. منتها ایشون قبول نمی کردن. قبول نمی کردن
و... زیبایی آرایش.
بله. ولی به هر حال با چالش های خیلی زیادی روبرو بودم، ولی انجام دادم.
همونها رو میخوام با هم صحبت کنیم. پدری که نظامی بوده، به هر حال یه دیسیپلین خیلی خاصی داشته، چطور تونستین ایشون رو اصلا راضی بکنین و اصلا چی شد که به این حرفه علاقه پیدا کردین؟
من کلا این کارو خیلی دوست داشتم، حالا چطور شدش رو نمیدونم. از بچگی خیلی دوست داشتم، یادمه که عروسکامو نقاشی میکردم، به این شکل کار میکردم، یا اینکه هر کسی رو که میشوندم واقعا اینو به اون چیزی که خودم فکر میکردم نگاه میکردم، میدیدم خب اینا رو چجوری آرایش کردم، منم شروع میکردم انجام میدادم بدون اینکه هیچی بلد باشم. بعدش که دیدم خب واقعا هیچ چاره ای نیست، خب ازدواج کردم و به همسرم گفتم که من میخوام که یه همچین کاری رو انجام بدم و دورهای زیادی رو باید برم توی فرانسه ببینم. و وقتی که خواستم شروع کنم واقعیت با دست خالی بود، چیزی نداشتم. حالا با قرض و فروختن یه سری حالا طلاهای جزئی و اینا رفتم واقعا دورم رو دیدم.
یادم اون موقع برای من توی کتاب که صحبت میکردیم واقعا هیچی نداشتیم و همه چیز رو از خودتون از قرض گرفتن اینا تامین کردیم. اون خاطراتتون برامون تعریف بکنیم، چه دردسرهایی تو اون کشور کشیدین؟
ببینید وقتی اولین بار که رفتم خب یه مقداری پول داشتم، تونستم یه ذره آبرومندانه برم. وقتی برگشتم پولای من تموم شده بود و بدون هیچ پولی من برگشتم و شروع کردم دنبال کار گشتن. هیچ کس من قبول نمی کرد. یعنی هر چقدر می رفتم می گفتم من این کار بلدم، چون دورای پوست و زیبایی هم کامل دیده بودم که اصلا تو ایران کسی نمی دونست چیه.
چه سالی بود خانداز؟
سال 1373
73.
که من شروع کردم، یعنی اون دوره حرفه‌ای که دیدم ولی دورای تو ایرانم دیده بودم. شروع کردم به دنبال کار گشتن و اینا و واقعا هیچ کس به من کار نداد. یه روز نشسته بودم خونه خودمون، بعد دیدم یه نامه برای من به آدرس خونمون اومد که یعنی یه پاکت بسته بود. رفتم گرفتم و بازش کردم، دیدم فرانسه است. هیچی بلد نبودم. پدر من لیسانس زبان فرانسه هم بودن، خیلی خیلی وارد بودن و حتی قشنگ صحبت میکردم. حالا ماشینم که نداشتم، با اتوبوس و تاکسی و اینا پولم که نداشتم، بلند شدم رفتم خودم رسوندم خونه پدرم و گفتم که این چیه، اینو بر من بخونه. وقتی خوندن گفتن که چه جالب، تو شاگرد اول شدی.
آفرین.
گفتم واقعا من شاگرد اول شدم؟ گفت آره، نوشته که شما هزینه سفرتون رو خودتون بدین ولی آموزشتون مجانیه. شما میتونین بیان اینجا دوره ببینین.
تو همون دوره قبلی که گذرونده بود؟
بله، همون یک بار. من دیگه اصلا دیگه نمیدونم چه جوری برگشتم خونه. بعد به همسرم گفتم من باید برم. گفت نه نمیشه. گفتم من به هر حال میخوام واقعا این کار ادامه بدم. دیدم خب پولی هم که ندارم، هیچ کس هم منو حمایت نمیکنه، همه فکر میکنن اگه این پولو به من بدن دیگه بهشون بر نمیشه گرد. اینه که دیگه من رفتم واقعا از کسی یک پولی رو گرفتم با بهره اون زمان 3%، خیلی پول بود. رفتم شروع کردم، بلیت گرفتم، حالا برام خیلی مشکل بود، رفتم دوباره ویزا گرفتم، همه این دعوتنامه رو بردم. واقعا هم خیلی بلد نبودم و هیچ کس حمایتم نکرد، چون همه گفتن نه لازم نیست، اگر واقعا تو موفق می‌شدی تو همین یه باری که رفتی همه پولا رو به باد دادی می‌رفتی موفق می‌شدی. گفتم من میرم. دوباره رفتم و بر صورت بگذاریم که من واقعا پول هتل نداشتم، مجبور شدم توی مسافرخونه تو جنوب شهر، یه خیلی جای بدی بود. فقط یادمه که اون زمان تازه سیاه‌پوستا وارد کشور فرانسه شده بودن که اونجاها زندگی میکردن، که واقعا میگم وقتی من وارد شدم اول ترسیدم، چون یه دالونی بود خیلی کوچیک، خیلی بد بود. تو هر طبقه یه دستشویی داشت، یه حمام، که ما توی در حمام اسم می نوشتیم که نوبت مثلا کیه، اتاق فلان، خانم فلان، آقای فلان، که من یادم همیشه اسممو می نوشتم، هی می رفتم نگاه می کردم نه هنوز نوبتم نشده. خلاصه دیگه بگذاریم به چه صورتی من اینو گذارم، اتاق انقدر کوچیک بود که تخت استاندارد نبود، یعنی در این حد بود، ولی برام اصلا مهم نبود. یادم وقتی از پله ها می اومدم پایین، یه قنادی خیلی لوکس و خیلی خوب بود که واقعا بوی اون شیرینی ها و نوناش من هنوز یادم. از اونجا رد می شدم و می دیدم که خب من که پولی ندارم. از ایران با خودم واقعا میگم، با افتخارم میگم، نون خشک برده بودم، کنسرو برده بودم و با همونا من کنار اومدم. نتونستم حتی هیچ چیزی بخرم. دورم رو گذروندم و خیلی اونا منو استقبال میکردن، میگفتن واقعا ما خیلی لذت میبریم، تو میتونی خیلی موفق بشی. اونا خیلی منو تشویق میکردن. برگشتم ایران، دوباره خبری نبود، تا اینکه انقدر رفتم دنبال کار گشتم که نزدیک منزل ما یه چیز بود، کلینیک پزشکی بود، صاحبش یه خانومی بود که من رفتم پیش ایشون، گفتم آره من این دوره های پوست رو دیدم، دوره های اون موقع تتوی ابرو اصلا کسی نمیدونست چیه، من این دوره رو دیده بودم. گفتم من این دوره ها رو دیدم، میتونم بیام پیش شما؟ گفت بیا حالا ببینیم چی کار میکنیم. اون زمان دستگاهی لاغری و اینا هم داشت. من شروع کردم به حدی از من راضی بود، چون ساعت 7 صبح هیچ کس جایی رو باز نمی کنه، ایشون هم معمولا ظهر می اومد. قشنگ من اون موقع در رو باز می کردم، خودم همه جا رو نظافت می کردم بدون اینکه بگم چرا اینجا نظافتچی نداره، همه چی رو تمیز می کردم، همه چی رو ضد عفونی می کردم، بعد می رفتم دوش می گرفتم و شروع به کار می کردم. من ساعت 8 صبح کارم رو شروع می کردم. کم کم مردم رد می شدن، می گفتن اینجا چه کاری انجام میشه؟ می گفتم اینجا این کار انجام میشه. بعد از 6 ماه من انقدر سرم شلوغ شد، انقدر شلوغ شد که اصلا وقت نمی کردیم، مجبور شدیم یه خانومی رو از اون خانم دکتر خواستم که استخدام کنن، که ایشون تشریف آوردن و به من کمک میکرد توی کارهایی که مثلا بحث پول گرفتن بود، چون ترجیح میدادم، چون ما با هم شراکتی کار میکردیم، که ایشون همه اینا رو بدون، اون موقع نه کامپیوتری به این شکل بود و نه هیچی، یادداشت میکردن دیگه. گذشت تا اینکه من احساس که ایشون کارشون درست شد، تشریف آوردن کانادا، دوباره من بیکار شدم.
عجب.
بیکار شدم، دنبال کار میگشتم، کاری نبود برای من.